بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در روایتی از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام اینطور نقل شده، راجع به در واقع نشانه های ایمان، خود این علامت الایمان نکته مهمی تو یک سری از روایات هست، یعنی نتایج و آثار و پیامدهای ایمان. ایمان هم اینجور نیستش که مثلا یک لفظی باشه یا یک حالتی باشه که انسان به خودش بگیره، نه، یه واقعیتی است که در عمق جان انسان شکل میگیره و این در مراتب مختلف انسان بروز و ظهور داره و انسان به حسب بروز و ظهورش میتونه به ضعف یا عمق ایمان خودش پی ببره. این خیلی محک های خوبی که انسان باید توجه بکنه. و حالا این بحث ما رو در جا خودش باید بحث رو مطرح کرد. نفس، این مرحله نفس انسان که اولین مرحله باطن انسانه، بسیار ظاهربینه، از ویژگی‌هاش کفر پیشگیشه، یعنی حقایق رو انکار میکنه. ویژگی مرحله نفسه، مثل طبیعتش دوست داره این کار رو بکنه، چون دوست داره راحت باشه. اصلا نفس تو فضای فلسفه توجه داره که حالت رو به کثرت داره، رو به ماده و بدن داره، به لذا مجموعی از ویژگی‌های خاص تو شکل میگیره. یکیش همین بحث در واقع کفر پیشگیش هست و میبینید که افراد وقتی در این سطح وایستادن خطورات کفرآمیزشون خیلی زیاده، جولان داره، اصلا کفر اینجا خیلی جولان داره و به لحاظ فضاهای عمومی هم در افراد مشاهده بکنید همین فضا حاکم هستش. مسئله ایمان با قلب گره خورده، قلب باطن تر از نفسه، توجه یک مقداری در عمق جان انسان هست، توجه کردید؟ لذا تلعلوهای اونها اگر منطقه نفس خیلی در واقع سوره داشته باشه و خیلی میداندار باشه، تلعلوهای قلب خیلی کمه، یعنی اندک اوقات این تلعلوها پیش میاد و انسان در مسیر سیر و سلوک، در مسیر حرکت به سمت خداوند متعال که سعادت او هستش، باید جلوه های قلب رو بیشتر کنه، جلوه های انسویی رو باید بیشتر بکنه و بیشتر شدن جلوه های انسویی همین تلعلوهای افزوده تر مراحل باطن تر انسان هستش که مثلا قلب و همسال اینها هستش. اینو باید جدی بگیر. حالا اگر اتفاقاتی در اون نقطه عمیق بیفته، آثارش تو سطوح ظاهر روشن خواهد شد که انسان به لحاظ این آثار میتواند بفهمد که آیا در اون باطن این اتفاقات افتاده، چقدر عمق داره، سطحیه، عمیقه، چیه. و میدونید که اصلا مایه سعادت ما ایمان ماست، چون ایمان یک حقیقت ملکوتیه، یک حقیقت رو در عوالم باطنه، یعنی چجور بگم، به لحاظ فلسفی رنگ تجردش خیلی شدیده، ولذا اون هستش که حقیقت جان ما را تشکیل میده و میتونه حیات ابدی ما را تأمین بکنه. اون فضا میتونه تأمین کننده این نقطه باشه. خب چجور ما باید متوجه اون بشیم؟ باید به حسب آثاری رو که در مراتب ظاهری هستش متوجه. یکی از آثار بسیار جدی یعنی هست تأمین میخوام مطلب فرمان، ارتباط ایمان و صدق و راستیه. یعنی حضرت یک ملاکی دارن میدن، یک معیاری میدن، میگن به لحاظ مسئله صدق و کذب شما چجوری هستید در این مسئله. اینا جزو دقت کردنی های تو بحث های زندگیه، یعنی صرف همی گفتنش اینه، اینها نیستش. انسان باید یه سوء ظنی از یک جهت باید به نفس خودش داشته باشه، مراقبت شدید داشته باشه، ملاحظات زیاد داشته باشه تا یواش یواش بفهمه که چند مرد حلاج است در این میدان، چه جوری هستش و چه کار میتونه بکنه. حضرت امیرالمومنین میفرمان که علامت ایمان این هستش که مخصوصا در اون مواردی که صدق به ضرر مراحل مادونتون باشه این رو برگزینید. این معلوم میشه اون عمر ایمان وجود داره. ولی اگر نه، مثلا به معنی این که منافع مادی مطرح شد، اونجا صدق رو کنار میذارید و کذب رو در واقع ترجیح میدید، پس معلومه اون باطن شکل نگرفته. اصلا این کار دنیا هم الان ملل مختلفی که هستن، ملل آیه قرآنه، یعنی این وقتی که قرآن خداوند متعال میفرماد که مثلا لا ایمان لهم، تمام شد. اونایی که ایمان ندارن، ایمان براشون نیست، این مسئله یک نکته نیستش که آدم ها شوخی بکنه. توجه کنید، همه چلا شرقش، غربش، نمیدونم چینش، روسیهش، چیزش، هیچ فرقی نداره. اگر اون اصل مسئله وجود نداشته باشه، اینا اغلب به لحاظ یک اون فضای، همه رو دارم میگم، به لحاظ فطرت انسانی که یک تجلیایی داره، اینا هست از تا جایی که برخورد بکنه به منافع مادی. توجه، برخورد کرد به منافع مادی کنار گذاشته میشه. وقتی فضای ایمان وجود داشته باشه، اینجا میبینی نه، وقتی به فضاهای مادی برخورد کرد، یعنی امر دائر شد بین این که شما صدق داشته باشی یا این که به منفعتی برسی. منفعت اگر صداقت داشته باشی، منفعت رو از دست میدی. اگر دروغ بگی، منفعت رو میتونی به دست بیاری. اینجاها، در این فضا، اگر انسان ببینه که نه، همون راهی رو که از اول فطرت واضح نشون داد، همون رو داره پیش میبره و اون راستی خودش رو داره، دچار انحراف و کذب نمیشه، این معلوم میشه عمق داره. ولی اگه اون نباشه، این فضای سطحیه. علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرق، همه جا اینجوری استا، ولی حيث يزرق دیگه خیلی قشنگ نشون میده. علامت ایمان این استش که صدق و راستی رو انسان برگزینه اون جایی که صدق و راستی به ضرر میزنه. اینا میدونه کجا بیش میاد؟ مثلا تو همین کارهای روزمره‌ای که انسان انجام میده، تو حالا مثلا فرض کنید که داره خونه میسازه، تو ادارات، توجه کردید؟ تو این فضاها خودش رو نشون میده که انسان به چه سبکه. یه دروغ انسان میگه، کارش حل میشه، توجه کردید؟ ولی بخواد راست بگه، تو درد تر میفته. علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرق على الكذب حيث ينفعك، یعنی هر وقت امر دائر شد بین صدق و کذب که صدق ضرر برای تو داشته باشه و کذب این ضرر داشته باشه، این ضرر تو مراحل مادی، و کذب نفع داشته باشه به لازم مراحل ظاهری و باطنی، اگر تو صدق رو بر کذب ترجیح دادی، پس معلوم میشه ایمان داری. ولی اگر نه، در این شرایط ایمان رو بر کذب رو بر صدق ترجیح دادی، این علامت خطر هستش، این نشون میده که باطن چندان عمق نداره. لذا حالا از اون طرف هم هستا، یعنی هرچه ایمان قوی تر باشه، بحث صدق و اینها جدی تر خواهد بود، از اون طرف هم مراقبت از ظاهر موجب ازدیاد در واقع ایمان خواهد شد. یعنی انسان همین مراقب باشه که صداقت داشته باشه، این خود همین مراقبت خودش علامت ایمان هستش و ایمان رو تشدید هم میکنه، برمیگرده به اون باطن رو صافتر و شفافتر میکنه. این روایتی که از حضرت علامت الایمان ان علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، علامت الایمان ان تؤثر الصدقه، یکیشو که مخرج ادا بکنید تا آخر باید انجام بدید، ولش کن، حیث یزرک، بله، ان تؤثر الصدقه حیث یزرک علی الکذب حیث ینفعک. بحث ما در فصل 11 بود. فصل 11 بحث این بود که آیا مرکب میتونه علت بسیط باشه. بعضی از فضلا گفتن، مثل شیخ اشراق اینا گفتن که میشه که مرکب علت برای بسیط باشه. بعضی از محققین به تعبیر صدر المتعلین و خودشون هم جزو همین هاست، اینا معتقدن که چون این چیزی امکان پذیر نیست، این نمیشود یک امر مرکب علت برای بسیط باشه. بیان برخی از محققین را در مسئله تقریبا به تفصیل جناب صدر المتعلین ذکر کرده، و اون بعض محققین گفتن لوازم بحث ما هم چند چیزه، اون لوازم را هم توضیح دادن. از جمله لوازمی که داشت این بود که همه حوادث علتشون مرکبه. همه حوادث علتشون مرکبه یعنی چی مرکبه؟ یعنی مرکب است از یک جزء قدیم به ذات، یا جزء قدیم فرق نداره، به ذات حتی به ذات هم نباشه رو کار نداریم، از جزء قدیم که در نهایت البته به قدیم به ذات برمیگرده و یک جزء حادث. پس علت هر حادثی مرکب است از دو جزء، جزء مستمر الوجود، جزء ازلی الوجود، جزء قدیم حالا چه به ذاتش بلغیرش، و یک جزء حادث که اتفاقا بر اساس این فضای دو جزئی است که میتواند علت برای حوادث قرار بگیره. یکی از لوازمی رو که مطرح کردم برای گفتگوی خودشون این بود، یکی از لوازم اینه که هر چیزی که بسیط باشه قدیمه، نه قدیم قدیم به ذات منظور نیست، زمین به اون مثل عقول مفارقات این هاست، یا قدیم به ذات مثل خداوند متعال. و بعد گفت از لوازم این حرف اینه که نفس چون بسیطه پس باید قدیم باشه، یعنی مثل عقول باید باشه. اتفاقا بر اساس مبانی مشهد درست هم، یعنی استفاده که ایشون کرد درسته. صدر المتعلم بعد از اینکه مباحث رو پشت سر گذاشت، بله نه کل فضای عام به نحوه کلی باید در نظر بگیریم تا اون لوازمی که ایشون گرفته سامان پیدا بکنه، تا اون لوازمی که ایشون گرفته. گفتی حادث دیگه، درستی گفت حادث باید علتش مرکب باشه. مرکب باشه یعنی چی؟ مرکب باشه ایشون اتفاقا میخواد حوادث رو مطرح بکنه، این حوادث جزء علل اعدادیه، توجه کردی؟ جزء علل اعدادیه، گرچه خود اونها هم میشه بحث کرد، بحث میتونه خیلی مبسوط باشه. عام مطرح بکنید، باید به نحوه عام مطرح کرد. نه نه هیچی نگفته، هیچی توضیحشون نداده. برای شکل گیری یک معلول میتواند چند چیز مؤثر باشد به نحوه ترکیبی که با هم اثر بذارن، میگیم بله، بعضی میگن بله، بعضی میگن نه، حتی به نحوه اعدادی یاره دیگه، ولی این لوازم جور در نمیاد. خب حالا اگه به نحوه اعدادی باشه میتونه باشه، استدلالی رو که در واقع این شخص انجام داد و صدر رو پذیرفت، اونو میخوام چیکار بکنیم؟ یعنی آیا مستقلا تأثیر میذاره؟ یعنی استدلال رو که طرف پیاده کرده به گونه ای هستش که همه این فضاها رو شامل میشه، ممکنه کسی برگرده بگه نه ما میخوایم اشکال بگیریم بهش، فضاش عامه. باید برگردید، باید برگردید تمام اون استدلال رو نگاه بکنید و ببینید فضاش فقط تو علت فاعلیه یا نه تو مجموعه علل قابل تر و بررسی هستش میشود پیاده کرد. به حسب لوازمی که گرفته میخواد بگه عام این استدلال ما، به حسب لوازمی گرفته این فضا رو داشته. یه چیزی هم قبلا من تذکر دادم، نه اینی که مثلا فرض کنید شما یک شی داشته باشید علت فاعلی است، علت غایی است، اینا رو نمیگیم علت مرکبه، اونجا توضیح دادیم که فضا به چه شکل هستش. صدر متعلین وقتی که این مباحث بعض محققین رو دیده تقویت کرده، گفته همه اون چرا که ایشون فرموده همشون درست هستش، خصوصا این بحثی که مطرح کرده که حوادث علتشون مرکب هستن از جزء ثابت لایتغیر و یک جزء متغیر، کاملا سازگار هستش با حرف آیون و حکما در ربط ثابت به متغیر و هماهنگ هستش با بحث ما در ربط ثابت به متغیر که بسیار حرکت جوهری این رو تنظیم کردیم. تو این فضا موافقت کرده و گفته با مبانی سازگاره، اما در بحث دیگر که بحث قدم نفس باشه صدرا میفرماد این حرف حرفه درست و صحیح نیستش. اینشون گفت چون نفس بسیطه باید قدیم باشه، نوع پردازشی که الان صدر میکنه از یه جهت پذیرش حرف این بعض محققینه، یعنی بر اساس مبانی مشا که نفس رو بسیطه محض میدونن خب باید قدیم باشه، مثل عقول باید باشه، ولیکن بر اساس مبانی ما که نفس رو جسمانیت الحدوث میدونیم، اصلا یک حقیقت جسمانی هستش که بر اساس فرایند حرکت جوهری آرام آرام مسئله نفس محقق میشه، از نظر ما به لحاظ وجود تعلقی نفس که یک فرایند کاملا طبیعی و جسمانی داره، از این منظر نفس بسیط نیست بلکه مرکبه، مثل مادیات دیگر که مرکب هستن از جزء بالقوه و بالفعل، نفس هم مرکب از جزء بالقوه و بالفعل هست و مرکبه، واسه بسیط نیستش تا ایشون بخواد استفاده بکنی که پس قدیم باشه. عبارتشون رو ببینید، من یه بار دیگه برای اینکه ارتباط بحث برقرار بشه از اون و ما ذکرهو میخونم. و ما ذکرهو هذا القائل المذکور من ان علت الحادث مرکبتون، این چیزی که بعض محققین مطرح کردن و گفتن علت حادث باید مرکب باشه، مرکب از چی و چی؟ من جزء مستمر و جزء متجدد، از یک جزء مستمر که منظور از جزء مستمر یعنی جزء قدیم ثابت بیلعقول مفارقات، در نهایت خداوند متعال و جزء متجدد و یه جزئی که تجدد پذیره، که یکون و عدمه بعد وجودهی، که عدم اون جزء متجدد بعد، یعنی باید وجود پیدا بکنه و معدوم بشه. خب این که این در واقع قائل گفت علت حادث مرکب از جزء مستمر و جزء متجدد این گونه استش، بله بله، من ان علت الحادث، من ان علت مرکبت علت لوجود الحادث و علت برای وجود حادثه، بله، که یکونو عدمه بعد وجوده علتا لوجود الحادث، این علتا لوجود الحادث خبر یکون هستش اینجوری، من ان علت الحادث، علت حادث مرکب است از جزء مستمر و جزء متجددی که عدم اون جزء متجدد بعد از وجودش علت برای وجود حادثه، موافق لما ذکره الحکما، این موافق است با اونجوری که آقایون حکما گفتن فی ربط الحادث بالقدیم علی طریقتهم به واسطه در حرکت التی یکونو حقیقتها منتظمتا من هویت متجددت، به واسطه حرکت، یعنی میگن خداوند متعال به واسطه خداوند متعال عقول مفارقات عقل فعال که اینا قدیم هستن و به واسطه حرکت افلاک، بله؟ یعنی تجدید پذیره، اما خودش تو همین توضیح ادامهش میاد، به واسطه حرکتی که حقیقتش منتظم هستش از هویت متجدیه تجدد پذیر، که عدم و کل جزء منها شرطن لوجود جزء انهاده است، میفهمم عدم هر جزئی از اینها شرط است برای وجود در واقع اون جزئی که در پیش پدید میاد، حرکت حقیقتش همینه، یه جز میره جز دیگه میاد، یه جز میره یه جز دیگه میاد، این میشه متجددت الهویه. پس بنابراین حقیقت قدیم به اضافه یک هویت متجددی که مثلا حرکت افلاک باشه از نظر قدما، منشأ شکلی حوادث میشه. و این کلام نه تنها مطابق با بیان حکماست، مطابق با بیان ما هم هست و مطابق و نعیزن، این رو خوندیم جلسه قبل، و مطابق و نعیزن لما حققناه و برهنا علیه، مطابق است با اونچه که ما تحقیق کردیم و برهان برش اقامه کردیم، یعنی بحث حرکت جوهری کل عالم ماده، کما سیجی و بیانه در بحث جواهر و اعراض تو جلد 4 و 5 اینها، خب کما سیجی و بیانه فی اثبات حدوث العالم به جمیع اجزائی من جهت اثبات جوهر متجدد ذات متغذی الهویه، متغذی است، متغذی الهویت الاتصالیه، فرما که بیانش بعدا خواهد اومد در اثبات حدوث عالم به همه اجزاش، به همه اجزاش از چی؟ من جه از این جهت که ما اثبات میکنیم تو اون بحثا، من جهت اثبات جوهر متجدد و ذات که اصل عالم ماده باشه، این متجدد و ذاته، یعنی چی؟ متغزل هویت، یعنی هویتش داره تغذی میپذیره، یعنی یه بخشش میره یه بخشی میاد، یه بخشی میره یه بخشی میاد، اینجوری متغزل هویت الاتصالیه، این هویت اتصالیش در حال تجدده، علتی کل حرکه، اونی که مثل حرکته، تو حاشیه هم نگاه بفهمید کل حرکه، گفت اصلا خودش هم یه حرکته، این کل حرکه از باب تشبیه به حرکت‌های متعارفه، یعنی هویت جوهری مادی مثل حرکت میمونه، حرکت چجور هویت داره؟ این در واقع جوهر مادی هویتش اینجوری، علتی کل حرکت و هیت طبیعت و ساریت و فلعجسامی، همون طبیعت ساری در همه اجسامه، این طبیعت حاضر در همه اجسامه، لأن حقیقت ها باقیتن علا نعت تجدد، حقیقت اجسام باقی به نعت تجدد هستش، یا حقیقت اون طبیعتی که ساری در اجسامه، این باقی بر نعت تجدده، ملتئمتون من اجزاء متصلت متکسرت فلوهم، ساخته شده از اجزای متصله، یعنی اجزا بالفعل نیست، از اجزای متصله و تکسرش در وهمه، که وجود و کل منها یستلزم عدم الجزء السابق، که وجود هر یک از اینها مستلزم عدم جزء سابقه، و عدم هو یستلزم وجود لایق، و باید بره تا یه جزء لایق بیاد، و هذه الحاله ثابتتان لها لذاتا، این حالت همین تجدد، همین تسرم، همین تغذی ثابت است برای طبیعت ساریه در اجسام به خاطر ذات این طبیعت، من غیر جعل جائل، جعل جائل نمیخواد، حالا این بحثا رو توجه دارن دوستان، بعدن مفصل خواهد اومد، اصلا ربط متغیر به ثابت از نظر صدر و متعلم برمیگرده به ویژگی ذاتی عالم ماده، اصلا ویژگی ذاتی عالم ماده تجدده، ایشون با این کار متغیر رو با ثابت ربط داده، چرا؟ چون این ذات عالم ماده از یک جهت ثابته
و از جهت ثباتش ارتباط با ثوابت، ارتباط با عقول و مفارقات و در نهایت با خداوند متعال برقرار میکنه. ولی این ثبات، ثبات چیه؟ ثبات تجدده، یعنی در دلش تجدد دائمی نهفته شده و این تجدد همون تغییرها و در واقع حوادث و متغیرها و اینها رو سامان خواهد داد. پس بنابراین متغیر با ثابت ارتباط برقرار میکنه به واسطه چی؟ به واسطه یک جوهر متجدد که اون بحث در واقع عالم ماده باشه که به لحاظ اصل عالم ماده این تجدد و تسرم جزء ذاتش هستش. پس بنابراین این حرفی رو که این قائل زده موافق با مبانی ما هستش و همراه هستیم باش، اما یه حرف دیگری زده، یه لازمه دیگری گرفته که با مبانی ما سازگار نیست و اون لازمه دیگه چیه؟ ایشون این نکته رو مطرح کردن که نفس چون بسیطه لذا قدیمه. ایشون میگن اصل بحث ایشون رو من قبول دارم که اگه بسیط باشه باید قدیم باشه، ولی نفس بسیط نیست. میفرمان و اما بطلان و قولهی به قدم نفوس، اما این که ما گفتیم فرمایششون در قدم نفوس باطله به دلیل بحثیست که بعدن تو مباحث نفس این جلد هشتم مطرح خواهد شد. فستعلم و بیانه فی مباحث نفس انشاءالله تعالی من ان النفس به ماهی نفسان، نفس از اون جهت که نفسه، این از اون جهت که ارتباط تعلقی با بدن داره، ای لها هاز الوجود تعلقی، برای نفس این وجود تعلقی هستش. اگر حقیقت نفس رو نگاه بکنید بسیط نیست، لیست بسیطتن کما تصوره، بسیط نیست اونگونه ای که این قائل تصور کرده، حتی تکون و قدیمتن تا اینکه قدیم بشه، بلکه مرکبه، بله یه متعلقت و ذات به جرم طبیعی، متعلقت و ذات به جرم طبیعی. بینید اصلا دیدگاه صدر متعلین در بحث نفس با دیدگاه مشا متفاوته. مشا در ارتباط با حقیقت نفس میگه که حقیقت نفس ذاتاً مجرده، جزء عقول و مفارقاته، ارتباط تدبیری با بدن داره. مثل چی؟ مثل تشبیه کردن به مثل یک کشتیبانی که ناخدایی که داره کشتی رو حرکت میده، مثل یک رانندهی که داره ماشین رو حرکت میده. بعضی از اساتیدم همین نظر رو قائل هستن، از اون تشبیه میکنن مثل یک خودکاری در دست شما باشه، بدن مثل یک خودکاری میمونه که در دست نفسه، نه یک ارتباط و تعلق تکوینی و نفس الامری به این سبک باشه، یک حقیقت اینجوری نه، دو تا حقیقت مختلف هستن، یک نوع ارتباطی با هم دیگه پیدا کردن، اون در عالم عقول شکل میگیره، این تو عالم ماده، منتها یه تناسبهایی وجود داره، این مثل یک خودکاری که در دست روح باشه ازش استفاده میکنه به این سبک. صدر متعلی این رو قبول نداره. صدر متعلی میگه اصلا حقیقت نفس تعلق به ماده هستش، ذاتی نفس ارتباط با ماده هستش، این رو بر اساس حرکت جوهری و نظام تشکیک و اینا رو توضیح میده. یک حقیقت ذات مراتبه و نسبت نفس با بدن یه چنین حالتی، بدن نازله و تنزل مرحله نفس هستش و اگر میتونه او رو اداره بکنه و کنترل بکنه ازش استفاده بکنه به خاطر همین نکته هستش. حالا در هر صورت میگه بر اساس مبنای ما و مخصوصا اون بحث جسمانیت الحدوث هم که نگاه بفرمایید که یک حقیقت جسمی در مراحل حرکت جوهریش میرسه به یک حقیقت تجردی، اگه این لحاظ رو توجه داشته باشید حقیقت نفس مثل تبایع مادی دیگر متشکل از دو جزء، جزء بالقوه و جزء بالفعل. بله هی متعلقت و ذات، بلکه نفس ذاتن متعلق به جرم طبیعیه. این ذاتن متعلق، تعلق ذاتی رو صدر در چی؟ در نظام علیت میدونه، توجه کردید؟ یعنی میگه نفس علت، بدن معلولش هستش، چون تعلق ذاتی روشون تو این فضا معنا میکنه. یا اگه مثلا به شکل اون تشکیک خاصی خاص و خاصی معنا بکنیم، بدن شأن نفس میشه، یا معلول اوست یا شأن او هسته، یه ارتباط تکوینی به این سبک تعلق ذاتی رو اینجوریشون میفهمه. بله بله بدن خود نفس یه مرتبه ای از نفسه. البته خود کلمه نفس دو تا اطلاق داره، وقتی نفس میگید دو مراحل تجردیش فقط اشاره دارید، توجه کردید؟ خب میگیم علت برای بدن هستش. یه وقتی شما نفس میگید به این حقیقت ذات مراتب، یعنی به همه این حقیقتی که داره این مراتب هستش میگید نفس. اگه این کارو بکنید خب همه یه، حتی این شأن رو هم پوشش میده کلمه نفس. مثلا نفس انسان، نفس انسان این بدن رو هم شامل میشه، درسته؟ ولی گاهی وقتی بحث نفس رو در تقابل با بدن که میارن به اون مراتب تجردیش اشاره میکنن.
بدن
نه 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 ایشون اصلا اول بحث جسم رو که مطرح میکنه، اول جسم بر اساس حرکت جوهری صورتهای قبلی میره صورتهای کاملتر میاد تا به یک مرحله میرسه که دارای مرحله تجردی میشه. این همین حقیقت، همین حقیقت دارای مرحله تجردی میشه که البته مرحله تجردی مرحله غیر تجردی رو هم به عنوان شأن خودش، نازله خودش یا فضای بدن هم خواهد داشت. نه عبارت های صدرمتنی تو این فضا شفافه، جسم حدوث بودن ایشون شفافه. بس بله یه متعلقت و ذات به جرم طبیعی، حکمها حکم طبیعه، یعنی ذاتن متعلق به جرم طبیعی، ذاتن متعلق به جرم طبیعی تو بستر حرکت جوهریشون معنا میکنه، تو بستر حرکت جوهری تکاملی معنا میکنه. هی متعلقت الذات به جرم طبیعی، یعنی حکم ها حکم طبیعه، یعنی حکمش حکم طبیعته، یعنی مثل طبیعت متصرمه، مثل طبیعت دارای جزء بالفعل و بالقوه استش، مثل طبیعت متجدد الذات، متغذی ذات. حکم ها حکم طبیعه فی انتظام حقیقت ها من جهتین، اعدام ها ما بالفعل و الاخرى ما بالقوه. این تونجا باشه از عبارت وهمون و تحقیقون عرشی برمیگرده، فرماشات شیخ اشراق رو در این بحث با تفصیل بیشتر میاره و کلمات شیخ اشراق رو نقد میکنه. اون چیزی که در این بحث ما این رو پاورقی میبریم تا آخر فصل داخل پاورقیه، اون چیزی که تو این بحث جالبه بحث مرکب‌های اعتباریه، یعنی به درد اون بحث خواهد خورد. یعنی مثلا دقیقاً این بحث بیشتر مورد توجه هستش که اگر 10 نفر آدم جمع بشن یک سنگی رو حرکت بدن به لحاظ نظام علیت چه اتفاقی داره میفته، این نحوه ترکیب قدرت‌های این 10 نفر و تأثیرگذاریش بر مثلا این سنگی که حرکت کرده به چه نحوه‌ش، چند تا تر اینجا وجود داره. توجه کردید این چند تا تر مطرح شده برای بحث مرکب اعتباری که مثلا ما تشخیص بدیم کجا هستش که در واقع آثاری که از مرکب می‌بینیم جمع آثار اجزاست نه یک اثر جدید، و کجا متوجه بشیم نه یه اثر جدیده نه جمع آثار اجزا، اینا چجوری از هم دیگه تشخیص بدیم. یه عبارت ها اینجا اومده که از این حیث مفیده ولی ضرورتی برای بحث فصل ما چندان نداره. اینو به عنوان پاورقی از وهمون و تحقیقون عرشی به عنوان پاورقی شروع میکنیم تا آخر همین فصل. نه نه بحث که مال همینجاست، ایشون برمیگرده حرفای شیخ اشراق رو در این خصوص که آیا میتواند مرکب علت برای بسیط باشد، اینو میاره بحثش میره تو مثالها و مورد پژوهی‌ها و اینها که میخوان نشون بدن چجوری مرکب میتونه علت یک شیء واحد باشه، میره به طرف چیزهایی رو که از اجتماع چند چیز داره یک حقیقت شکل میگیره و تحقیق و بررسی راجع به این موارد، اینجاست که به درد بحث مرکب اعتباری خواهد خورد. خب ما از فصل 11 که بگذاریم وارد فصل 12 که بشیم، این نکته رو عرض کردم فصل 12 اگر جلوتر از فصل 11 می اومد و فصل 11 پیوست می خورد به فصل 13 و 14 بهتر بود، چون فصل 11 13 و 14 همشون در حول و حوش قاعده الواحده، پس بنابراین فصل 12 در این وسط که قرار گرفته یه ناهمگونی انسان احساس میکنه. افزون بر این یه مشکل جدیتر در فصل 12 وجود داره. ببینید فصل 12 بحثش اینه که برای شکلگیری نظام علیت عدم تحقق معلول شرط نیست. دقت کنید، برای اینکه فرایند علیت شکل بگیره لازمش این نیستش که علت در مرحله ای همراه با عدم معلول باشه و بعدن معلول بخواد شکل بگیره. ناظر هستش به بحثایی رو که متکلمین پیاده کردن، گفتن فعل و علیت در جای معنا داره که فعل متحقق نباشه و بعد تحقق، این بحث حدوث، یعنی خواستم بگن اساسا فعل به ما و فعل فقط در حادث ها معنا داره، اگر چیزی حادث نباشه فعالیت درباره او معنا نداره، علیت درباره او معنا نداره. ابن سینا اگر اشتباه نکنم همون از اول نمط پنجم خیلی خوب وارد این بحث شده که آیا حدوث شرط فعل به ما و فعل حقیقت فعل با مسئله حدوث گره خورده. خیلی خوب وارد این بحث شده. صدر المتعلم متاسفانه نگاه بفرمایید از استاد جوادی هم البته به گونه دیگه تذکر دادن ولی همین فضا رو میخوان اعمال بفرمان. صدر المتعلم تو عنوان اصلا بحث رو یه جور دیگری رقم زده، تو سطر اول هم بحث به جور دیگری رقم خورده، بعدن بحث برمیگرده به همون رو که عرض کردیم. یعنی شروعی که صدر کرده در این فصل شروع خوبی نیست، توجه کردید؟ یعنی شروع من اگه بخوام تدارک ببینم و بخوام بگم که تو همین بحث اینجوری میگیم، میگیم صدرا میخواد بفرماد حدوث شرط فعالیت شرط علیت نیست، بلکه امکان ماهوی شرط علیت است. یعنی اگر یه چیزی به حسب ذات امکان داشته باشه این بستر برای علیت فراهمه. اینم میخواستم بفرمان جمله باید بهتر از این بود. یعنی جمله خیلی رهزنی داره، آدم رو به جاهای دیگه میبره. من عبارت اول رو میخونم ببینید. فصلان، اینجا هم پرانتز باید اونوره فصل باشه. فصلان، یعنی فصل اول بگیم بعد فصل دوازده. ماهیت الممکن به شرط حضور علت حل کامله یجب وجودها و به شرط عدمها یمتنه. اصلا فضا فضایی نیست که در کل فصل ما تعقیب میکنیم. یعنی حتی اگر ما بخوایم بگیم ممکن بودن شی شرط شکلگیری فرایند علیته، نباید اینجور عبارت رو پیریزی بکنیم. این به درد برخی از بحث‌های دیگر در مبحث علیت می‌خوره. ماهیت ممکن اگر علت کاملش موجود باشه خب حتما چنین ماهیت موجود خواهد بود، اما اگر ما علت کاملش موجود نباشه قطعا ممتنع خواهد بود، و اگر با قطع نظر از علت کامل وجود و عدمش در نظر بگیریم ماهیت بر امکان اصلی خودش باقی میمونه. خب این بحث درستیه ولی متناسب با محتوای فصل نیستش. محتوای فصل چیه؟ شرط فرایند علیت آیا حدوث است یا امکان ماهوی؟ ایشون میخواد بگه امکان ماهویه نه حدوث. به اون برمیگرده، به این فضای دیگه. الان ما میخوام اینو بگیم، توی یه بحثی رو این متکلمی مطرح کردن، گفتن اصلا حقیقت فعل گره خورده با اینکه این فعل نباشه و بعد محقق بشه. اون بحثی میگیم سر، اونم به این مرتبطه ولی از منظر دیگه داریم نگاه میکنیم به بحث. اون چرا که در این فصل میاد ارتباط شدید با بحث سر نیازمندی معلول با علت داره، ارتباط شدید داره، ولی از یه منظر خاص بهش نگاه شده، از همون منظری که ابن سینا در 95 بحث شروع کرده که یا حقیقت فعل با نبودش گره خورده. ولی ایشون چجوری شروع کرده؟ ماهیت ممکن به شرط حضور علت کامله یجب وجود این ماهیت و به شرط عدمش یمتنه، و این قطع نظر عن شرطین باقیتون علا امکانه. و اگر قطع نظر بکنیم از هر دو شرط، هر دو شرط یعنی چی؟ یعنی شرط وجود علت کامله و شرط عدم، در واقع عدم علت کامله. خب اگر اینجوری باشه باقی است بر امکان اصلیش، یعنی اون حالت علی‌السویه‌ای خودش محفوظه. حتی سطر اول هم ادامه همینه، فمن خواص الممکن صدق و قسیمه علیه به شرائط. از خواص ممکن صدق دو قسیم دیگرش است. قسیم دیگرش چیه؟ واجب و ممکن. ممکن قسیمهاش چیه؟ واجب و ممکنه. صدق قسیم دو قسیم دیگرش هست بر خود این ممکن، البته با شرایط. شرایطش چیه؟ اگر علت تامه تحقق موجود باشه واجب الوجود خواهد شد، البته بالغیرا. اگر علت تامش موجود نباشه ممتنع الوجود خواهد بود، البته ممتنع الوجود بالغیر. و لیس لغیره من الجهات هذا، اما غیر امکان از جهات دیگر این وضعیت نداره. مثلا واجب الوجود، اون وجوبی که در قبال ممکن است میدونید که اون واجب وجود به ذاته، اون دیگه اینجوری نیستش، نمیتونه تحت شرایط دیگر دو قسیم دیگر برای صادق باشه. در ممتنع هم اینجوریه. از این فضا خیلی دور کرده. الان از اینجا ببینید اصلا عبارت برمیگرده. اگه بخواید این دو سه سطری که به عنوان تیتر و اینا هستش سامان بدید، باید بگید صدر را میخواد بگه شرط تحقق فرایند علیت امکانه، نه حدوث، یعنی حدوث زمانی شی، یعنی نباشه و بعد محقق بشه. در مقابل متکلمین که میگن شرط شکلگیری علیت، شرط شکلگیری فعل این هستش که فعل نباشد و بعد محقق بشه. حالا میگه میفهمد ولا یجب للعلت، تا آخر فصل همین مسئله رو تعقیب میکنه، اصلا جاش هم همینه. ولا یجب للعلت مقارنت العدم، یعنی عدم ممکن، عدم فعل، واجب نیستش برای اینکه علت علت بشه مقارن باشه با عدم معلول، عدم ممکن. ولا من شرط تعلق شی بالفاعل، از اون ور، اون از جانب علت بود، از جانب معلول. ولا من شرط تعلق شی بالفاعل ان یکون وجوده بعد العدم، از شرایط تعلق یک شی به فاعل، یعنی معلول شدن، یعنی مفعول شدن، یعنی فعل شدن، از شرایط فعل واقع شدن این نیستش وجودش بعد از عدم زمانی باشه، یعنی نباشه و بعد محقق بشه. از کدام ناظر به چه بحثیه. بعد ایشون میاد این بحث رو در واقع مورد تحلیل و بررسی قرار میده. تحلیل و بررسی، من خلاصش عرض بکنم، این مقدار عبارت بخونیم. تحلیل و بررسیش اینه که این که شما میگید حدوث یعنی نباشه و بعد محقق بشه، این شرط فعالیت، فرایند علیت و شرط فعله. شما میدونید اصلا حدوث که همون موجودیت بعد العدمه، جزء ویژگی های ذاتی لاینفک خود فعله، یعنی وقتی فعل شکل گرفت این جزء خصوصیات ذاتیشه، یعنی خودش نیازمنده به یک علتی جدا نیست، جزء اوصاف مفارقش نیست، جزء ذاتیاتش، یعنی شی که آمد اون میاد. ما الان بحثمون کجاست؟ ارتباط علت با فعل هستیم، در حالی که اینی که شما الان معرفی میکنید جزء چیه؟ خواص و ویژگی های ذاتی فعله. یعنی قبل از این که مسئله فعل رو شما داشته باشید، باید ارتباط بین فاعل و فعل به گونه ای که حدوث اصلا درش دخالت نداشته باشه شکل بگیره، تا بعد فعل محقق بشه، تا حدوث به عنوان یکی از صفات ذاتیش داشته باشیم ما. ببینید بیان رو. و کون الحادث مسبوقا وجوده بالعدم، این که حادث وجودش مسبوق به عدم باشه، این عدم زمانی، من لوازم المستندت الى نفس هویتی من دون صنع الفاعل فیه، از لوازم این حادث است که مستند استش به نفس هویتش، بدون اینکه فاعل تو این صفت بخواد دخالت داشته باشه. فیه رو بزنید به کون الحادث مسبوقا وجوده بالعدم، این همین ویژگی حدوث. آقا ویژگی حدود جزء لوازم ذاتی هویت فعل استش و فاعل اصلا درش دخالت نداره، یعنی مجعول بالعرض، نه مجعول به ذات. فهناکه در جایی رو که ما یک فعلی داریم، ما اینجا سه چیز داریم: عدم سابق، وجود لاحق و صفت حدوث. فهناکه سه چیز: یک، عدم سابق، دو، وجود لاحق، سه، ترتب وجود لاحق بر عدم سابق که همون حدوث باشه. و صفتون محمولتون علی الذات، منظور ذات معلوله، و هی کونها بعد العدم، و یک صفتی که محمول بر ذات میشه، این صفت چیه؟ این که بعد العدمه، یه ترتب وجود شی بر عدم شی، در پی آمدن وجود شی بر یک صفتی هستش که در ارتباط با وجود معلول هستش. حالا این سه چیز رو مورد بررسی قرار بدیم. فل عدم و سابق مستندون الی عدم العله، عدم سابق استناد داره به عدم علت. این اون وقتی که معلول نداریم، چرا نداریم؟ چون علت نداریم. ول وجود البعد انما هو من افاضه العله، وجودی که بعدم میاد از افاضه های علته. حالا بررسی بکنیم حدوث را. و کون الذات بعد العدم، که همون معنی حدوثه، این که ذات بعد از عدم، ذات منظور ذات معلول ها، و این که این ذات معلول بعد از عدم باشه، لیس من الاوصاف الممکنه اللهوغ و لالهوغ به ذات، به ماهیت الکذات، حتی یفتقر الى علت غیر ذات. می فرماد این حدوث از اوصاف ممکنه اللهوغ و لالهوغ به ذات معلول، از اون جهت که ذات معلول ذات معلول هستش، نیستش تا محتاج باشد در گرفتن این ویژگی به یک علتی غیر از خود ذات. یعنی ذات که آمد این صفت میاد. اینا جزو اوصاف در واقع تحلیلی انتزاعی ذات معلول هستش، یه چیز جداگانه نیستش که علت مستقل بخواد. بعد برای اینکه این معنا رو در واقع توضیح بده، تفصیلی میده، حالات مختلفی رو مطرح میکنه برای اینکه نشون بده صفت حدوث جزء ویژگی های تحلیلی ذات معلوله. حالا یه توضیحاتی هم هست که عرض خواهم کرد. وقت ما تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی به هم دیگه نزدیک. ما اینجا از منظر در واقع شکلگیری فرایند علیت بحث میکنیم، یعنی چه چیزی باعث میشه که فرایند علیت شکل بگیره.
مثلا اگر یک شیء قدیم داشته باشیم میشه فرایند علیت راجبش پیاده بشه، از این منظر وارد قضیه میشیم. نظام علیت در کدوم بستر جریان پیدا میکنه؟ خیلی نزدیک به اون. یعنی شما یه نگاه دیگه از اون ور بندازید میشه سر نیازمندی معلول به علت. راجع کردید؟ حالا اگر در چیزی سر نیازمندی معلول به علت نباشه، شما میگید فرایند علیت اونجا محقق نمیشه. ما را از این ور داریم نگاه میکنیم. دقتی بکنید، خیلی این از دو چهره نگاه میکنیم ما مثلا. یک چیزه
لازمه که بحث اول خلاص که لازمه اون قول میشه در واقع رفت حادث فقط.
درست. من اون عرض کردم اون موقع شما سوال کردید عبارت توی اون بنده خدا که نگاه بکنید، وقتی میگه از لوازم این بحث، نه از لوازم، گمان من اینجوریه، نه از لوازم نفی علیت مرکب برای بسیط، این نه، از نوع استدلال هایی که ایشون پیاده کرد برای مسئله این استفاده میشه.
از اون برمیگه، یعنی کسی بگه علت یه بسیط میتونه مرکب باشه، مثلا مثل قوز
من
که تونه بخواد اینو حل بکنه که ربط حادث به بدین چگونه است، بخواد اینجوری حل کنه که چون علت بسیط میتونه مرکب باشه، میگه بسیطی که تو عالم حادثه.
نه نه، بسیط رو با حادث قاطی نکنیم ما، چون یه بحثی هم داریم که حادث قطعاً مرکبه. توجه کردی؟ چیز حادث مرکبت الهویه هستش.
چیزی حلش میکنن از لابلای اون مثلا چی توضیح چی الان همینجا که میگه یا زمین هایی که لفاظ مکنه وجود حدوث ها یعنی چی؟
یعنی از اولین چیزی گفته، از بحثایی که ما کردیم در نفی مسئله این استفاده. چرا از بحث استفاده شده؟ به خاطر این که شما گفتید مرکب باید علتش مرکب باشه. درسته؟ ایشون یه نکته ای رو بعدن میگه، یعنی اونو جلوتر می آورد، بهتر هم موقعم توضیح دادم. و اونی که حادث مرکب، اگر حادث مرکب علت چم باید مرکب باشه دیگه. درسته؟ علت چم باید مرکب باشه. پس علتش باید مرکب باشه، درسته؟ خب علتش باید مرکب باشه، مرکب از چی باشه تا درست در بیاد؟ میگه علتش در نهایت باید مرکب باشه از یک جزء ثابت و یک جزء متغیر. صدر میگه این حرف قشنگه، با اون بحث رفت ثابت با قدیم هم هماهنگ هستش. من میخوام بگم بعضی این منهو رو زدن به چی؟ زدن به نفی علیت مرکب برای، من میگم خیلی روشن به اون نمیخوره، به مجموعه بحث میخوره.
اصلا بس جدایی
ربطی جدای. به نداره، ربطی نداره. این چجوری ارتباط بکنیشون گفته یه زمان گفت نگاه کنید، پس اگر ما یه چیز بسیط داشته باشیم علت باید بسیط باشه، اگه چیز مرکب داشته باشیم علت باید چی باشه؟ مرکب باشه. بعد برگشته گفته حادث مرکبه، پس باید علتش مرکب باشه. میگه این مرکب باشه از چی مرکب باشه؟ این اگه ما عبارت های خود این آقا رو بگیم پیدا بکنیم، توجه کردید اون مشخص مونه چه فرایندی رو طی کرده تا به اینجا رسید.
ملاقات هم همینو میگه، ملاقات هم غیر از این نمیگه تو این بحث.
ملاقات هم نه
همینو میگه.
بله بله، توی رفت سابق قدیم هم ممکن همینو بگیم، مشکلی نداره.
یلزم اونجا میان جلوتر جدیش میکنن دیگه.
نه
چرا دیگه میگی ما ذکر حاضر قائل
برای، نه این حرفی که ایشون زده موافق با مبانی اشکالی نداره، نه این با من لازم گرفته، یعنی این که حتما باید علت حادث باید مرکب باشه.
اگه ملاقات خود چیز دیگه ای میشه میگه که حالا این موافق مثلا،
نه نه
برداشت میشه انگار این دوگانه یه اینجا رد به این مسئله پیدا میکنه، ربطی نداره. یعنی
برای من برای گفتم که لیل زمین رو نباید دوگانه زد.